ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی شفیق عیار در این استدیو پی یک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که صندوق حمایت از اطفال ملل متحد روز بین المللی طفل را در سال جاری به خاطر اطفال افغانستان یک روز سیاه خوانده است. وضعیت در شفاخانه اطفال کابل، مادر یک طفل بیمار در شفاخانه می گوید
دیروز نامزگر رسیدم ساتا یک بجه، ای خون زیر ادرال و زیر امک زیر اینجا گرفت اکمیز نتیجه نداد. اینال باز مگه مایانه تالزینی کنین خون زیر بگیرم که خون تازه تشه.
امریکا بر 6 فرد و یک نهاد در ایران تحریم‌های نو را اعلان کرده است. اعضای انستیتوت موسیقی افغانستان در پرتغال فعالیت خود را از سر گرفتند. یک عضو آن گفت
وقتی که طالبان آمد، مای آرزو و امید، هدفایی که ما داشتم تمامش البته از بین رفت.
در نیمه دوم ساعت برنامه صحت و زندگی نشر می شود.
بیماری شکر یک بیماری مزمن وجود است که اصلا خب به دو نوع بسیار مشهور است که تایپ 1 و تایپ 2 میگن.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
یونیسف میگوید که از روز جهانی کودک در افغانستان تجلیل نخواهد کرد. دیدبان حقوق بشر گفته که شماری از کشورهای آسیای مرکزی در زمینه رسیدگی به بحران در افغانستان نقش مهم داشته می توانند. و میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور پیشین گرجستان که از 7 هفته به این سو اعتصاب غذایی کرده بیهوش شده. سلام، خوش آمدید. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که از روز جهانی کودک در افغانستان تجلیل نخواهد کرد. فردا جمعه 20 ماه نوامبر روز جهانی کودک است. دفتر یونیسف در توییتر نوشته که برای بازتاب مشکلات کودکان در افغانستان برای 24 ساعت شبکه‌های دیجیتال خود را می‌بندد. این اداره از تمامی اعضای جامعه جهانی خواسته که فوراً برای مبارزه با بحران انسانی در افغانستان اقدام کنند. به گفته یونیسف نزدیک 14 میلیون کودک در افغانستان مواد غذایی کافی ندارند و بیش از 1 میلیون کودک به دلیل سوء تغذی با خطر مرگ روبرواند. دیدبان حقوق بشر گفته که شماری از کشورهای آسیای مرکزی در زمینه رسیدگی به بحران در افغانستان نقش مهم داشته می توانند. هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در دیدبان حقوق بشر در خبرنامه گفته است که این بحران چالش‌های تازه را متوجه منطقه می کند. به گفته او هنگام رسیدگی به این وضعیت باید احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون مد نظر گرفته شود. برنامه جهانی غذا گفته که حدود 95% افغانها به اندازه کافی به مواد غذایی دسترسی ندارند و از این میان 9 میلیون تن با قحطی روبرو هستند. دیدبان حقوق بشر همچنان از اتحادیه اروپا خواسته که بر حکومت‌های آسیای مرکزی فشار بیاورد تا در کشورهایشان به موارد نقض حقوق بشر پایان دهند و اصلاحات معنادار بیاورند. دیدبان حقوق بشر این خواست را پیش از نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی مطرح کرده. این نشست در 22 نوامبر در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد، جایی که قرار است جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیران خارجه قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان ملاقات کند. جرمنی پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان برای نخستین بار دیپلماتان ارشد خود را به کابل فرستاده. وزارت خارجه جرمنی در اعلامیه گفته که جاسپر ویک نماینده ویژه این کشور برای افغانستان و مارکوس پودزل سفیر جرمنی در افغانستان که از قطر کار میکرد دیروز با مقامات ارشد حکومت طالبان دیدار کردند. این هیئت جرمنی را امل دبوند نماینده ویژه هالند برای افغانستان همراهی میکرد. وزارت خارجه جرمنی اعلام کرده که مقامات طالبان در ملاقات با دیپلماتان جرمنی و هالند متعهد شدند که دسترسی ایمن و بدون موانع کارمندان امور بشری به افراد نیازمند را فراهم کنند. این دیپلمات ها همچنان موضوع حقوق زنان و آموزش دختران را با مقامات طالبان مطرح کردند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور پیشین گرجستان که از 7 هفته به این سو اعتصاب غذایی کرده به گونه موقت بیهوش شده. بیکا باسیلایا وکیل ساکاشویلی گفته که دیروز هنگامی که در شفاخانه زندان با او ملاقات میکرد ساکاشویلی بیهوش شد و به زمین افتاد. اداره امور زندانهای گرجستان در اعلامیه گفته که وضعیت صحی ساکاشویلی باثبات است. یک روز پیش از آن هیئت وضعیت صحی ساکاشویلی را وخیم خواند و توصیه کرد که از شفاخانه زندان به بخش مراقبت‌های خاص ملکی منتقل شود، اما حکومت گرجستان این تقاضا را رد کرده. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که وضعیت ساکاشویلی را از نزدیک دنبال می‌کند. او در اول اکتبر پس از 8 سال تبعید به گرجستان بازگشت و دستگیر شد. و حکومت ژاپن بودجه 490 میلیارد دلاری را برای کمک به اقتصاد این کشور که از همگیری ویروس کرونا متاثر شده اختصاص داده. از اوج همگیری ویروس کرونا در سال گذشته در ژاپن این سومین بسته کمک مالی برای پوشش مصارف است. فومیو کشیدا صدر اعظم ژاپن هنگام اعلام این بسته کمکی گفت که این پول بسنده است تا مردم ژاپن احساس امنیت و امید کنند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف می گوید در سال جاری از روز بین المللی اطفال تجلیل نخواهد شد. این مؤسسه در تویتر خود نوشته است که در سال جاری این روز به خاطر اطفال افغانستان یک روز سیاه می باشد. با گفته یونیسف تقریباً 14 میلیون طفل در افغانستان به مواد غذایی کافی دسترسی ندارند و بیش از 1 میلیون آنها به تهدید مرگ روبرو هستند. شنبه 20 نوامبر روز جهانی اطفال است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روز جهانی کودک در حال فرا می رسد که بیشتر از 1 میلیون کودک در افغانستان با خطر قطعی روبرو هستند. یونیسف یا صندوق وشی سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید سال جاری روز جهانی کودک را در افغانستان برگزار نمی کند. این اداره روز جمعه با نشر خبرنامه ای گفته است از امروز تمام صفحات اجتماعی خود را سیاه کردند و با این کار نشان می دهند که کودکان افغان بیشتر از هر زمان دیگر در بحران قرار دارند. یونیسف می گوید بیشتر از 14 میلیون کودک در افغانستان با خطر مواد غذایی کافی دسترسی ندارند و سرنوشت آینده آنان روشن نیست. یونیسف هشدار می‌دهد اگر جهانیان به خاطر کمک به اطفال افغان وارد صحنه نشوند و به خاطر نبود غذایی کافی دور نیست که امراض گوناگون مانند سرخکان، سینه و بغل هم آنها را تهدید کند. از سوی هم عدم دسترسی کودکان به تعلیم و تربیت یک مشکل جدی دیگر است. یونیسف همچنین تاکید میکند که برای تمام کودکان افغان باید به خاطر داشتن یک آینده روشن دروازه های مکاتب باز باشد. در این حال اقبال تراش که پدر 6 فرزند دختر است میگوید از 1 سال بدین سو دخترانش با سرنوشت نامعلوم تعلیم و تربیه مواجه هستند. در این حال سهیل شاهین عضو دفتر سیاسی طالبان و نماینده دائمی این گروه در سازمان ملل متحد میگوید آنان به خاطر تعلیم دختران و پسران متحد هستند. وی در صفحه تویتر خود نوشته است برای تمام افغانها در روشنایی اسلام حق تعلیم و تحصیل داده می شود. بله.
تشکر شنوندگان گرامی. همکار ما بود با گزارش در مورد این که صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف میگوید در سال جاری از روز بین المللی اطفال تجلیل نخواهد شد و این روز را یک روز سیاه خوانده است، البته به خاطر اطفال افغانستان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
در حالی که بانک جهانی کمک‌هایش را با سکتور صحت افغانستان متوقف کرده است، ازدحام بیماران در شفاخانه‌های دولتی کابل چشمگیر است. مسئولان می‌گویند که بیش از 2000 شفاخانه و مرکزهای صحی که در شهرها و روستاها از طریق پروژه صحتمندی کمک بانک جهانی تمویل می‌شدند، با تهدید بسته شدن روبرو‌اند. همکار ما به شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل رفته و در آنجا با بیماران و مسئولان شفاخانه صحبت کرده است.
شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل است. در اینجا ازدحام بیماران در تناسب با ماهای گذشته چشمگیرتر شده است، تا جایی که دکتران و کارمندان خدماتی شفاخانه را ورخطا کرده است. گسترش بیماری‌های موسمی با فرارسیدن زمستان، ضعف اقتصادی مردم و متوقف شدن کمک‌های بانک جهانی با سکتور صحت افغانستان از عوامل خوانده می‌شوند که روند رسیدگی به مردم را در شفاخانه‌های کابل با مشکل روبرو کرده است. مدثر پسر 5 ساله‌ای که با گفته پزشکش ممکن دستش قطع شود. با گفته خانواده‌اش نزدیک به 10 روز پیش دست مدثر در ولسوالی قربند ولایت پروان شکست. خانواده‌اش به علت کمبود امکانات صحی ناگزیر شدند تا نخست با وسیله شکسته بند درمانش کنند. اکنون او را برای درمان به شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی آوردند، اما دکتران میگویند استخوان دستش سیاه شده و ممکن درمانش دشوار باشد. اجمل مامای مدثر بر رادیو آزادی گفت:
اول در نجده شفاخانه هم نشتدن.
آنجا شفاخانه نزدیک نبود. مجبور شدیم که این پسر را به نزد شکسته بند ببریم. او دستش را محکم بسته کرد. حالا دستش کبودی آورده است. در آنجا کلینیک هایی که موجود است دوا ندارند. بعضی دکتران هم میایند و بعضیشان نمیایند. معاشاتشان هم اجرا نمی شود. مشکلات بسیار زیاد است. و همین عوامل سبب شده است که مردم با مشکلات زیادی روبرو شوند. اگر آنجا امکانات می بود تا کابل در این راه دور نمی آمدیم.
اما دیده می شود که این تنها اجمل نیست که بیمارش را به کابل آورده است، بلکه بیماران زیادی دیده می شوند که بیشترشان از ولایت‌ها به کابل برای درمان آورده شدند. با بیشتر افرادی که گپ زدم می گفتند یا در مناطقشان مراکز بهداشتی بسته شدند و یا هم امکانات درمانی وجود ندارد. مادر یک بیمار دیگر که از ولایت غزنی آمده است میگوید به دلیل نبود امکانات در مراکز صحی وضعیت بیمارش بدتر شده است.
چهار ماه میشه که در غزنی تداوی کردیم، زیاد در شفاخانه ملکی، در شفاخانه قلعه جلد، هیچ نتیجه نداد. باز اینجا پری دیروز نمازگر رسیدیم ساعت 1 بجه، یه خون زیر ادرار و زیر امک زیر اینجا گرفتک، اینجا میرسد نتیجه نداد. این حال باز مگه مایانه تلزینی کنین خون زیر بگیرم که خون تازه تشه، سه دفعه خون تر شده ای. این حال دیگه ما ایران ماندیم که در اونجا نتیجه نداد، در اینجا نتیجه نداد که ما چی کنیم دیگه.
بیروبار در این شفاخانه به اندازه زیاد است که در بیشتر بسترهای 1 نفره 2 بیمار را جا دادند. مسئولان شفاخانه آمار رسمی از چگونگی افزایش بیماران ندارند، اما تخمین میکنند که شمار آنها در مقایسه با ماهای گذشته به اندازه چشمگیر افزایش یافته است. برخی هایشان این رقم را حتی تا 70% میگویند. نورالحق یوسفزای رئیس شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی نیز علت این ازدحام را بسته شدن شفاخانه ها و یا نبود امکانات در شفاخانه های ولایتی میگوید. آقای یوسفزای میگوید قطع کمک های بانک جهانی با شفاخانه های افغانستان سبب شده است که بخش صحت در کشور با بحران جدی روبرو شود.
اونجا خدمات توسط انجیوها ارائه می شد و انجیوها پول خود از بانک جهانی می گرفتن و بانک جهانی کمک های خود متوقف ساخته. به این ترتیب است که مریضا بسیار متضرر شده. حالت اینمتو است و اگر دوام کنه به این شکل، یعنی بانک جهانی و جهان کمک نکنه، من مطمئن استم که مردم متضرر خواهد شد.
آقای یوسفزای می افزاید که بیشتر شفاخانه های کابل که شمار زیاد مردم با آن می روند با کمبود امکانات روبروند و می گوید هرگاه وضعیت به همین گونه ادامه یابد بخش صحت با چالش جدی روبرو خواهد شد. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان مشکلات در سکتور صحت رو به افزایش است. همزمان با حاکمیت طالبان در کشور، بانک جهانی کمک‌هایش را با بخش صحت در افغانستان متوقف کرد که بعد دنبالان پروژه صحتمندی با مشکل جدی روبرو شده است. پروژه‌ای که بیشتر مراکز بهداشتی افغانستان را پشتیبانی مالی می‌کرد. وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید با متوقف شدن این پروژه بانک جهانی، بیش از 2000 شفاخانه در افغانستان با خطر بسته شدن روبرو شدند. عبدالباری عمر، معین مسلکی این وزارت، در مورد به رادیو آزادی گفت:
بانک جهانی و اتحادیه اروپا و سایر دونرهایی که با مردم ما، با ملت افغانستان تعهدات داشتن، آنها با تعهدات خود استاد نشدن. اکثر مراکز صحی با چالش ها و مشکلات زیادی روبرو شدن که مثال خوبترشان پروژه صحتمندی است که دارای 2331 کلینیک یا مراکز صحی می باشد. این پروژه مستقیما از طرف بانک جهانی اکمال و تمیل می شود و آنها وعده داشتن و تعهد داشتن که پروژه را پیش می بره، اما متاسفانه که فیلحال آنها تعهدات خود را قطع کردن، کمک های خود را متوقف کردن و این یک مشکل کلان است که مردم و ملت ما همراهشان روبرو هستند.
این در حال است که پیش از این تدروس آدهانوم، رئیس سازمان صحی جهان، در سفرش به افغانستان هشدار داده بود که سیستم صحی این کشور با خطر سقوط و با بحران جدی روبرو است. این سازمان در اعلامیه گفته بود که هرگاه با بخش صحت افغانستان کمک‌های بی‌درنگ صورت نگیرد، این کشور با یک بحران جدی بشری روبرو خواهد شد. سازمان صحی جهان این را نیز گفته بود که هزارها کلینیک و مراکز طبی در افغانستان با کمبود جدی دارو و دیگر مواد روبرو است و به دکتران نیز معاشاتشان پرداخت نشده است. وزارت صحت از نهادهای کمک کننده جهانی می‌خواهد که کمک‌هایشان را برای افغانستان سیاسی و مشروط نکنند، ورنه ممکن به مانند شفاخانه صد طفل اندرا گاندی، شفاخانه های دیگری که فعالیت دارند هم از فعالیت باز خواهند ماند، که در حال حاضر امید افغان ها برای بهبود صحتشان به این شفاخانه ها وابسته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت خزانه، وزارت خارجه و FBI در امریکا خبر دادند که بر 6 فرد و یک نهاد ایرانی تحریم ها وضع کردند. این در حال است که با به قدرت رسیدن جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، چنین امیدی وجود داشت که شاید تحریم ها بر ایرانی ها و بر ایران کمتر شود و آمریکا دوباره به میز مذاکره در رابطه با پیمان اتمی قدرت های بزرگ با ایران برگردد. ما همین لحظه در استودیو راد شهیدی از بخش فردای رادیو آزادی را با خود داریم. راد، به استودیو خوش آمدین. تشکر از اینکه وقتتون را با ما جدا کردین. اول اگه میشه درباره می افراد و نهادی که مورد تحریم قرار گرفته یک چند جمله بگوین.
این افراد 6 نفری که شما بهش اشاره کردین ایرانی هستند و تا اونجایی که ما اطلاع داریم در ایران هستند. احتمال داره چند تاشون به آمریکا سفر کرده باشن، ولی مقرشون، دفترشون و محل کارشون ایران هست و این شرکت هم شرکت ایمننت پاسارگاد هست که قبلا یک شرکت دیگه بود وابسته به سپاه پاسداران که از طرف آمریکا تحریم شد. اسم شرکت عوض شده و ایمننت پاسارگاد شده که یکی از شرکت‌های هکری است که تحت رهبری سپاه پاسداران است. این افراد متهم شدند که در بین اوت 2020 تا نوامبر 2020 پیش از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا سعی کردند که نفوذ بکنند و تاثیرگذار باشند در بین جمهوری خواها و در بین رای دهندگان دموکرات در آمریکا.
خب عکس العمل ایران به این تحریم ها چیست؟
ایران این تحریم ها را آقای سعید خطیب‌زاده چند ساعتی بعد از اینکه تحریم ها اعلام شد اون رو محکوم کرد، گفت که سیاسیه و آمریکا دست بر نمی داره از تحریم کردن هاش. واکنش تندی بود در مجموع در ایران، ولی این رو باید اضافه بکنم که آمریکا بارها و بارها اعلام کرده که تحریم های ایران لغو نمیشه مگر اینکه ایران هم پای میز مذاکرات به توافقی برسن. و تحریمی هم که ایران کرده راجب هک سایبری، نفوذ سایبری، هیچ ربطی به مذاکرات اتمی و هسته‌ای نداره. شرکت های ایرانی چندین بار از طرف آمریکا تحریم شدن به خاطر نفوذ اینترنتی و هک های سایبری در آمریکا.
خب آمریکا با این تحریم ها چی پیام را میخواهد برای ایران برسانه؟
این پیام میخواد برسونه که اجازه نخواهد داد که در داخل خاک آمریکا هیچ کشور، هیچ گروهی بتونن با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و رسانه هایی که در اختیار خودشون هست و یا نفوذ در رسانه های دیجیتال نفوذ بکنن، تأثیر بگذارن در سیاست آمریکا و برخورد جدی و شدیدی خواهد کرد. نه با ایران، با روسیه و چین هم آمریکا بارها این کار رو کرده.
بسیار تشکر. شنوندگان گرامی، راد شهیدی از بخش فردای رادیو آزادی بود که در مورد تحریم های نو آمریکا علیه افراد و یک نهاد در ایران معلومات دادند.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی میپردازیم. متخصصان مهمان ما میشوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح میکنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه صحت و زندگی در نیمه دوم همین برنامه به نشر میرسد. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. قرار است اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال فعالیت‌هایش را از سر گیرد. احمد ناصر سرمست، رئیس این نهاد، میگوید که آخرین عضو اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان روز چهارشنبه به قطر رسید. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت اکنون 270 تن دانش آموزان، آموزگاران و کارکنان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان همه از افغانستان بیرون شدند و در دوحه پایتخت قطر هستند. آقای سرمست میگوید منزل آینده آنان پرتغال است تا در آنجا فعالیت‌های آموزشی اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان را از سر گیرند. احمد ناصر سرمست میگوید که طالبان تمامی زیربناهای مربوط به این اینستیتوت را در کابل مصادره کرده و بخشی از نیروی بشری آن را به نهادهای دیگر افغانستان خدمتی فرستادند. طالبان در این باره پاسخ ندادند. بیشتر در این گزارش از راتب نوری میشنوید.
ساز و سرود و آموزش های موسیقی در اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در روزهایی که هنوز طالبان کابل را نگرفته بودند. اما اکنون قصه گونه دیگری است. ساز و سرود خاموش شده، دانش آموزان و آموزگاران آواره شدند و دیگر امیدی برای برگشت زود هنگام به کشورشان ندارند. آخرین عضو خانواده اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان از میان 272 تن به روز چهارشنبه به دوحه قدم گذاشت. وجیه کابولی در تازه ترین کنسرتش در دوحه پایتخت قطر، دیار غربت و در نیمه راه سفر و مقصد، گروه ارکستر را با پرکاشن همراهی می کند. آلای زربی در ابزار موسیقی که وجیه آن را به گونه حرفه‌ای در اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان فرا گرفته است. او که اکنون بیشتر از یک ماه می شود در دوحه است، برادی آزادی می گوید آیندهش را این گونه در دیار غربت تصور نکرده بود. اما باز هم خوش است که از وضعیت کنونی افغانستان بیرون آمده است.
وقتی که طالبان آمد، ما تمام امیدم از دست دادم، به خاطر که یک چیز بود که امکان نداشت. و آرزو و امید، هدفایی که ما داشتم تمامش البته از بین رفت.
فاطمه عارف 17 ساله چلو نواز است. میگوید تصور نمی کرد با چنین سرنوشتی روبرو شود، اما او آرزوی برگشت به وطن را در سر دارد.
در آینده می خواهم چلنواز خوب شم که به درد می کشور خودم پس بخورم و وقتی که کشور ما را می امنیت شود، پس می خواهم در کشور خود شاگرده دیگر ما درس بدیم.
هرچند طالبان به گونه روشن از محدودیت کامل بر موسیقی چیزی نگفتند، اما در بخش هایی از کشور از برخورد آنان با نوازندگان و کسانی که موسیقی می شنوند گزارش هایی شدند. احمد سرمست، رئیس اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان، که موفق شده تمامی دانش آموزان و آموزگارانش را که شمار آنها به 272 تن میرسد از افغانستان بیرون کند، میگوید تحولی که در افغانستان آمده است به جامعه هنری و فرهنگی افغانستان فاجعه آفرین است. او میگوید طالبان به گونه هدفمند ساختمان این نهاد را با پایگاه نظامی مبدل کردند و زیربناهای آن را در کابل مصادره کردند. اما با نیروی بشری و آموزش دیده‌ای که این نهاد اکنون در اختیار دارد، منزلشان برای ادامه فعالیت‌های هنری و آموزشی پرتغال است. کشوری که به تمامی اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان پناهندگی داده است. احمد ناصر سرمست به تازگی روز پنج شنبه به پرتغال سفر کرده است تا پیشرفت‌ها برای برپایی دوباره این مکتب موسیقی را در پرتغال بررسی کند.
مرکز هنری باشه که در اونجا ما بتوانیم موسیقی افغانستان نه تنها برای شاگردای خود آموزش بدیم، بلکه برای تمام کسایی که علاقه‌مند آموزش موسیقی باشن زمینه ارائه خدمات با کیفیت آموزش موسیقی را نه تنها برای دانش آموزان خود ما، بلکه برای تمام اقشار آسیب پذیر پرتغال که دسترسی نمیتونن یا توان پرداخت هزینه های آموزش موسیقی را ندارن، ما زمینه آموزش موسیقی از اینا را هم در این صورت موسیقی فراهم بسازیم.
احمد ناصر سرمست میگوید که زهره گروه ارکستر بانوان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان نیز به زودترین فرصت دوباره فعال خواهد شد. زهره ارکستری بود که به علت حضور بانوان به کنسرت‌های جهانی راه یافت و افزون بر جایزه‌های گوناگون، معتبرترین جایزه موسیقی جهان، جایزه پولار میوزیک را در سال 2018 میلادی به نام افغانستان ثبت کرد. هیچ یک از سخنگویان طالبان درباره آینده این انستیتوت در افغانستان و اتهام‌های آقای احمد سرمست بر آنان با پیام‌هایمان پاسخ ندادند. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در 20 جون سال 2010 میلادی با تلاش‌های احمد ناصر سرمست در چارچوب وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان، حکومت پیشین، گشایش یافت. این نهاد به یکی از فعال‌ترین نهادها در بخش آموزش‌های موسیقی حرفه‌ای در افغانستان مبدل شده بود.
صحبت بود در مورد این که قرار است انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در کشور پرتغال فعالیتش را از سر گیرد. احمد ناصر سرمست رئیس نهاد میگوید که آخرین عضو انستیتوت ملی موسیقی افغانستان روز چهارشنبه به قطر رسید. همکار ما راتب نوری در گفتگوی با آقای سرمست در نخست از او پرسیده که چگونه شاگردان و استادانش را از افغانستان بیرون کرد.
من بسیار خوشحال هستم که بعد از 3 ماه 4 ماه تلاش دانستیم که 272 تن اعضای جامعه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که شامل شاگردا، کارمندا، اساتید و خانواده‌هایشان میشن، بالاخره دیروز همشان به قطر انتقال بدیم و در کل 5 پرواز در بر گرفت که اولین پرواز را که ما موفقانه تانستیم به تاریخ 3 اکتبر بود. با تعقیبش چالش بزرگ فرارای ما بود که متباقی اعضای تیم پاسپورت نداشتن تا به همه پاسپورت تهیه کردیم. بالاخره در همی هفته که گذشت بیشتر از در حدود 200 نفر دیگر ما تانستیم انتقال بدیم و 3 نفر که در کابل مانده بود اینا خوشبختانه دیشب به خیر رسیدن.
این تحولی که آمد برای شما به معنای چی است؟
متاسفانه تحولی که در افغانستان آمد ما فکر میکنم برای جامعه فرهنگی و هنری افغانستان یک بار دیگر داره فاجعه خلق میکنه. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که یکی از نهادهای بسیار تاثیرگذار و معتبر و شناخته شده کشور در سطح ملی و بین المللی بود، متاسفانه از نخستین روزهای تغییرات جدید سیاسی در افغانستان به پایگاه یکی از گروپ‌های شبه نظامی تبدیل شده. یک کمپاوند و یک کامپوس ما و یا یک مرکز ما را اینا به پایگاه نظامی خودشان تبدیل کردن و مرکز دیگه هم که ما در اونجا 4 تعمیر داشتیم، اینا تعمیرهای دیگه ما را همشه مصادره کردن، برای نهادهای دیگه توزیع کردن، خودشان گرفتن، دفاتر خود انتقال دادن. تمام سهولت‌هایی را که ما با چقدر خون دل خلق کرده بودیم، ایجاد کرده بودیم، همشه به صورت خودسرانه به جای کردن، همشه بردن در یک تعمیر دیپو کردن، سر به سر انداختن که فقط گویا برای ما بگن که ما اینا نگاه کردیم. حساب بانکی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان مسدود کردن، اساتید ما را در عمل کارشان از پیششان گرفتن، کارمندای ما را کارش از پیششان گرفتن، همشان به صورت خدمتی بعدیگه نهادها روان کردن. اما اگر باید اینطور در کل تصویر ببینیم، بسیار به صورت آگاهانش قدم ها به صورت بسیار استراتژیک برای نابودی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان برداشت شده بود.
تهدید بالقوه در برابر استادایتان و شاگردایتان در افغانستان وجود داشت؟
درست است، در عمل طالبان حف عمومی را اعلان کردند، اما همه ما شما شاهد فجایع بزرگ هستیم که در سر تا سر افغانستان روزانه رخ می‌دهد. کی تضمین میکنه که اساتید انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و شاگرداش مثل ده‌ها واقعه و یا صدها واقعه که محکمه‌های سرایی صورت گرفته صورت هدف از همچون محکمه‌های قرار نمی‌گرفتند؟
خب پس شما از اثرگیری یا آموزش های موسیقی در پرتغال صحبت کرده بودین، برنامه چی است در پرتغال؟
بله، تعهد وجود داره، هم به پرتغالیا برای ما تعهد از نخستین روزا سپرده بودن که برای ما اجازه میتن دوباره انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال ایجاد کنیم و زمینه ایجاد فراهم میسازه. من هم فردا سفر دارم به پرتغال، پیش از گروپ با اونجا میرم برای ببینم که آمادگی ها در چی سطح قرار داره، تعهدات در راستای ایجاد اینستیتوت در کجا وجود داره، چی در نظر دارن، چی کمی های وجود داره، چی باید کرد که ما بتانیم به زودترین فرصتش اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان دوباره ایجاد کنیم.
صحبتی بود با احمد ناصر سرمست، رئیس اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان.